جناب آقای شمسال با از این فراز پایانی صحبت های شما رو میشه.
بله، با اجازهتون من چند نکته ای رو اشاره کنم که در فرمایشات آقای دوست عزیزم آقای زیبا کلام وجود داشت. حالا یک کمی نمیدونم حالا وقت چجوری بتونم خلاصش کنم به سرعت. ببینید، ایشون میدونن من بعد از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه اصلا کلن رفتم به سوریه، اونجا ادامه تحصیل دانشگاهیم بود، بعد منتقل شدم به لبنان سن جوزف درس خوندم تا مقطع فوق لیسانس دوره دکترام که حوادث 76 اتفاق داد و پیروزی و برگشتم به ایران. بنابراین این مردم سوریه و ارتباطاتی که با روزنامه‌نگاران عرب داشتم و اینها همچنان هم حفظه و در رویدادهای سوریه من کتام در آفریقای جنوبی بودم. در یک اجلاس بین المللی IPI من سازمان بین المللی روزنامه ها، اونجا وقتی رویدادهای سوریه اتفاق افتاد من در یک مصاحبه با شبکه الجزیره به عربی رسما گفتم که قائد یقتل شعبه، رهبری که بشار اسد ها مردم خودش رو داره به قتل میرسونه. این موضع من در اوایل اطلاع رویدادهای سوریه که به دنبال رواج بهار عرب سوریه دهان سوریه هم فرا گرفت. منتها اینجا یه اتفاقات دیگه افتاد که حمد بن جاسم نخست وزیر قطر در یک مصاحبه بسیار مفصل و افشاگرانه پرده از رازهای به اصطلاح جنگ سوریه برداشت. ببینید، بنابراین مرحله اول اعتراض ها کاملا مثل سایر تونس و قاهره و سودان و لیبی و اینها بود، ولی ماجرای سوریه بعدها اتفاقای عجیب و غریبی افتاد که در مرحله دوم من خیلی سریع دارم اینا رو میگم، گزارش روزنامه نگارانه دارم میدم. الان مرحله دو که ورود آقای قاسم سلیمانی برای امانتداری در تاریخ، اینو باید ما بگیم، در مرحله اول آقای قاسم سلیمانی اصلا سرکلش یا حضورش در سوریه اصلا وجود نداشت، گزارش نشده تحت هیچ شرایطی، اعتراض ها شکل میگیره در حمص و بعد میاد آروم آروم تمام شهرهای شمالی فرا میگیره، ارتش سرکوب میکنه، وقیحانه سرکوب میکنه اعتراض های داخلی رو. و برای شهادت و گواهی تاریخ من اینو میگم، بر اساس منابع تمام من مستقل روزنامه نگاران اهل سوریه و لبنان اینو عرض میکنم که هنگامی که به خطر میفته، یعنی سقوط بشار اسد و کاخ خیابان مهاجرین، اونجا کاخشو دیگه داشتن تخلیه میکردن چون احتمال میدادن تا یک هفته دیگه یا سه چهار روز دیگه سقوط میکنه، به کمک به اصطلاح طلب کمک کردن، حالا یا به وسیله حزب الله یا به مستقیم از ایران. حاج قاسم سلیمانی دقت کنیم در این مرحله وارد سوریه میشه و کسانی که در دمشق، در جنوب به اصطلاح دمشق که به قنیطره و اسرائیل و این هم فلسطین اشغالی و بلندی های جولان عمق پیدا میکنه، تمام نیروهای به اصطلاح جبهه النصره اتفاقا وارد دمشق که میخواستن بشن و آماده به اصطلاح تصرف پایتخت بودن و اینها، اینجاست که آقای سلیمانی وارد میشه و همراه با حالا بخشی از نیروهای زمینی یا افتاده و تحت عنوان مدافع حرم و فلان وارد میشن. از اینجا به بعدش دیگه دقیق لطفا دوستان گوش بدن چون به شدت دقیق منبع داره همه چی. ببینید، ایشون یه ملاقاتی میکنه از طرف به نمایندگی از احتمالا فرماندهی کل قوای ایران با آقای بشار اسد. دو تا انتقاد میکنه ایشون من اینو دارم ریفرنسش کانال 12 اسرائیل، ایلی کوهن تحلیلگر مصری تبار بسیار برجسته اسرائیلی که برای شهادت هم اینه بگیم که کاملا مستقلشون تحلیل کرده، با اینکه حالا اولش هم بسیار خوش ابراز خوشحالی میکنه از ترور شهید قاسم سلیمانی، ولی برای تاریخ یه چنین حرفی هم میزنه ایشون. خب ایشون آقای قاسم سلیمانی به بشار اسد میگن شما دو تا خطای بزرگ کردی. یک، ارتش 12 لشکر تو فرستادی به مناطق پیرامونی و مرکز رو رها کردی. مرکز در حال سقوطه. همه دوستان میدونن اونهایی که میرفتن زواره ایرانی هستن، میرفتن به زینبیه، نیروهای جبهه النصره رسیدن به زینبیه دیگه، به مقام اونجا به بارگاه حضرت زینب. خب و اتفاقا تخلیه هم شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه گنبدش رو آسیب رسوندن، اصلا کلی از اینجا شروع شد دیگه بحث مدافعان حرم، واجهش از اینجا شکل گرفت دیگه، چون اینا تصرف کرده بودن زینبیه رو. زینبیه هم که من اونجا درس خوندم دیگه، من به سوریه بودم، مثلا دفتر کیهان رو را انداختیم نماندگی، اتحانا آقای مهاجرانی وزیر اگر اشتباه نکنم در جریان اونجا دفتر نمایندگی جدی فلان. خب حدود 18 کیلومتری دمشق بود، 20 کیلومتری دمشق بود زینبیه. یعنی ببینید خطر تا کجا رسیده. آقای سلیمانی به بشار اسد میگن دو تا کار شما باید بکنید. ارتش رو به اصطلاح شهرهای داخلی که به سوی یا با مأموریت سرکوب قیام مردم اعزام شدن و فرا بخون بلافاصله، اصلا رها کن پیرامون رو و مرکز رو، همین استراتژی مرکز و پیرامون دیگه تو جنگ ها معروفه این نکته، و مرکز رو حفظ کن، پیرامون رو آرام آرام میری آزاد میکنی. این یک اشکالته. اشکال دوم این که اعتراض ها در نتیجه بسیار بهار عرب شکل گرفته همه جا، و شما باید گوش بدی به حرف، و بخش زیادی از اعتراض های مردم اینها به حق باید اجابت بشه، و اینها مشارکت سیاسی باید افزایش پیدا میکنه، توسعه سیاسی باید فلان، این سیستم خاندانی و نمیدونم فلان اینها باید مرتفع بشه. و بعد مسئله بعدی اینه که شما در مقابل کسانی که میخوان سیستم رو تهدید کنن به سرنگونی، اونجا بایست در مقابلشون و سلام. از اینجا به بعد موضوع به اصطلاح حضور ایران شروع میشه. حالا اینجا و از اینجا به بعدش چه اتفاقاتی افتاده که آقای زیبا کلام میگن ممکنه یک شخصیت سوری بیاد، آیا قضاوتش همچین قضاوت مثلا عراقی هاست یا ایزدی هاست مثلا در شمال عراق، یا مثلا مثل کردستان مثلا فرض کنید خانواده می که داعش میخواستن بیان به اصطلاح سلیمانیه و اربیل رو تصرف کنن، و بارزانی مسعود خودش در خاطراتش و مصاحبهش به گوش خودم شمس الواعظین شنیده که گفت من زنگ زدم به تمام به اصطلاح فرماندهان و کمک خواستم از کشورهای عربی، هیچ کدوم اجابت نکردن. زنگ زدم به آقای قاسم سلیمانی گفتم که لیوان آب میخوری بذار زمین، من میخوام سریع ببینم داعش به 12 کیلومتری، یا عذرخواهی میکنم 12 کیلومتری به کربلا ببخشید 8 کیلومتری اربیل رسیدن. این مصاحبه آقای مسعود بارزانی دیگه، رهبر به اصطلاح شمال عراق، منطقه به سر خود مختار و اینها. خب دیگه ایشون یه لشکر تکاور سپاه میبره اونجا، اول دفع میکنن به اصطلاح، و بعد دیگه یواش یواش داعش رو به عقب میرونه ایشون، و از فرماندهان اصلی جنگ ضد داعش بود هم در عراق و هم در به اصطلاح سوریه. بنابراین اگر که سوریه رو یک پارچه نگاه کنیم از اول تحول 2013 تا مثلا آزادسازی حالا بسیاری از شهرها، این یک پارچه نگاه بکنیم. بله باید بله کودکان سوریه رو ببینیم چی میگن، آبارگان سوریه باید ببینیم چی میگن. بنده در سال 92 که میخواستم نشاط بعدی و یعنی دوم رو منتشر کنیم، بسیاری از همکاران الان در چیز نشستن در تالار گفتگو، میدونن ما گزارش هایی از آوارگان سوریه هم تهیه کردیم، بسیار مستقل، بسیار غمگینانه، اینو بهتون بگم البته. اما این نکته‌ای که فرمانده یک کشور رفته به کمک یک کشور دیگه برای جلوگیری از سقوطش در دامان به اصطلاح تکفیری ها و اینها، یه بحث دیگه است که تردید نکنید جناب آقای زیبا کلام و سایر دوستانی که بنده امانت داران خدمتون میگم که چنین اتفاقی نیفتاده اونجا که ایشون مثلا در سرکوب مردم سوریه دخالت کرده باشن یا چیز دیگه‌ای، برای امانت اینا رو باید ثبت کرد به اصطلاح در تاریخ. و بلکه توصیه هایی که ایشون میکنه به بشار اسد و مورد توجه هم قرار میگیره، میدونید که استراتژی ایشون یعنی رها کردن پیرامون و تمرکز نیروهای سوریه اینها در مرکز و آزادسازی مرکز و فشارهایی که به مرکز اینها میاد. بعد آرام آرام اگه یادتون باشه یا الانم میشنوید در بسیاری از فضاهای مجازی بحث میکنن که آیا مثلا ایران نیروی زمینی فدراسیون روسیه در سوریه بوده، مثلا من اتفاقا برعکس میگم، روسیه نیروی هوایی ایران در سوریه بوده. این یک واقعیته. میدونید چرا؟ یعنی که اصالت نیرو در حفظ زمینه، یعنی نیروی زمینی مهمه، حالا در شکل داوطلب در شکل سپاه، من اینا رو مطلع نیستم واقعا، اما میدونم که ارتش به اصطلاح روسیه و نیروی هوایی روسیه به فرماندهی یا بنا به توصیه های نیروهای زمینی عمل هواییشو و عملیات هواییشو انجام میده، که طبیعی هم هست اینا، برعکس هم نبوده چنین چیز. اونایی که میگن اشتباه میکنن. بنابراین ما باید یک به اصطلاح سخن نهایی در ارتباط با شهید سلیمانی بگیم. ببینید ادی کوهن که اشاره کردم در همون گفتگویی که خودم من شنیدم بعد از ترور شهید قاسم سلیمانی در کانال 12 اسرائیل، یک نکته بسیار مهمی اشاره میکنه. میگه که رهبران ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور البته خطاهای مهمی مرتکب شدن، هر کدوم اشاره میکنه به نوبت. آیزنهاور در جنگ ویتنام خطاهای یعنی ورودش بر اساس فرضیه دومینو، یعنی سقوط پی در پی پایگاه‌های پیشرفته اتحاد جماهیر شوروی در حوزه مثلا حیاتی یا قلمروهای حیاتی و راهبردی ایالات متحده بر اساس فرضیه دومینو، ولی شکست خورد ایالات متحده. بعد میرسه به نیکسون در واترگیت و بعد جیمی کارتر بر اساس فرضیه استراتژی دو ستونی ایالات متحده در خاورمیانه که منجر به سقوط شاه میشه، میگه ایشون خطای عمده مرتکب شد. بعد از او به اصطلاح میرسه به جورج بوش پدر و پسر، پسر که معروف دیگه، جنگ اول پدرش انجام میده و دوم وقتی به ترامپ میرسه. نکته مهم، من باور کنید به دلیل اینکه دوستانم میدونن، فروتنانم میگم، من حوزه کارشناسیم خاورمیانه است، یعنی حوزه مطالعاتیم در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه 25 ساله مشاورم و کار میکنم اونجا و پژوهش هام هم اونجا منتشر میشه، در فصلنامه استراتژیک خاورمیانه هست، یعنی همه چی. خب من فکر میکردم اسرائیل یا تحلیلگر برجسته اسرائیلی خواهد گفت که خطای ترامپ مثلا انتقال پایتخت مثلا اسرائیل، رژیم صهیونیستی، از به اصطلاح تل‌آویو به قدس مثلا جزو خطاهای استراتژیکش که منجر به بسیاری از به اصطلاح تحولات و نمیدونم فلان اینها شد و سقوط اعتبار ایالات متحده، یعنی اعتبار خاورمیانه ای ایالات متحده در بین افکار عمومی شد، فکر میکردم اینو مطرح میکنه، مطرح نکرد. میدونی چی گفت؟ گفت خطای عمده ترامپ ترور قاسم سلیمانی بود که سرفصل بله تمام شد، تمام شد. و بنابراین حالا من اصلا نمیخوام اشاره کنم به اینکه به اصطلاح الفضل به ما شهده به الاعداء و فلان اینا، ولی به هر حال نگاه اونها اینجوریه دیگه به اوضاع. و اما نکته که من هم صدا هستم با جناب آقای زیبا کلام اینجاست، ما شهید قاسم سلیمانیو نباید تبدیلش کنیم در میادین، در عکس ها، در فلان اینا ضد تبلیغه. من از موضوع کارشناسی این حرف رو میزنم ها، سپاه خطا داره میکنه در این زمین ها، این هم صدا هستم. هرچی کمتر مردم در جستجوی بیشتر آقای قاسم سلیمانی، ببخشید بلا تشبیه میخوام بگم، میگن یکی از صفات خدا میگن قائب من شدتی ظهوره، از شدت قیمتش و نبودش به اصطلاح از شدت ظهورش قایبه. هرچی کمتر دیده بشه آقای قاسم سلیمانی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، از نشانه‌هاش، از حرکت‌هاش، از راهبردهاش، از آموزش‌هایی که داده و فلان. اگر ما بخوایم تجلیل بیشتری بکنیم از شهید قاسم سلیمانی، کمتر در تبلیغات و نمی‌دونم اینها تبدیلش کنیم به یک چیزی که مردم خسته بشن، و وقتی خسته بشن قوه دافعه‌شون خدای نکرده اتفاقایی بیفته که بعد موجب پشیمانی بشه. بسخواهی میکنم.
متشکرم از شما جناب آقای شمس. من یک